أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. ربا از اون نظر که به ربای معاملی و ربای قرضی تقسیم شده است برای هر کدام حکم جدایی است، گرچه در اصل فساد مشترکن ولی برای ربای معاملی احکامی است و برای ربای قرضی احکام. ربای معاملی حرمتش نظیر حرمت عقد در حال احرام نبود، نظیر عقد در حال ندای نماز جمعه نبود که بحثش در دیروز گذشت، و خود انشای معامله ربوی از اون جهت که انشا است حرام نیست، وگرنه رباخار دو تا معصیت کرده است، یکی این که این عقد را خونده، یکی این که این بیع را محقق کرده، در حالی که این چنین نیست. نظیر حرمت بیع خمر، حرمت بیع خنزیر و اعیان محرمه و نجسه که حرمت اینها به متن اون معامله و پیمان خارجی تعلق میگیرد نه انشاء عقد. ولی اگر مجری عقد غیر از بایع و مشتری باشن، دیگری این عقد را انشاء کند، از باب تعاون بر اسم یا علل و عوامل دیگری محرم است، چون که نهیم شده است. اون دفترداری که اسناد ربوی را تنظیم می کند معصیت کبیره کرده است و ماننده. مسئله بعدی آن است که این ربای معاملی نظیر ربای قرضی نیست. در ربای قرضی احتمال تحلیل هست که این داد و ستد منحل بشود به رأس المال و مقدار زائد، اون رأس المال حلال باشد و مقدار زائد حرام. ولی در ربای معاملی کل اون معامله و ذات اون معامله حرام و باطل است. مسئله بیع ربوی یا صلح ربوی چون ربا در معاملات اختصاص بیع ندارد، در اجاره و صلح همثال ذلک هم خواهد بود. مسئله بیع ربوی یا صلح ربوی یا اجاره ربوی و مانند آن تحلیل نمی شود به یک اصل و به یک زائد که معامله در اون اصل صحیح و حلال باشد، در اون زائد حرام و فاسد باشد. اگر کسی مکیل یا موزونی را با بیع ربوی با افزایش فروخت، این نظیر فروش شراب و سرکه در کنار هم نیست که این داد و ستد به دو معامله منحل شود، یکی فروش شراب است که باطل است و حرام، دیگری فروش سرکه است که صحیح است و حلال. بلکه فروش یک شیئی به بیع ربوی مثل فروش خود شراب است که سراسر باطل است و حرام. پس تحلیل و انحلالی در مسئله بیع ربوی نیست که منحل بشود به اصل و زائد، و این احتمال تحلیل در ربای قرضی هست. یعنی اگر کسی 100 تومان داد و 110 تومان گرفت به عنوان ربا، این منحل می شود به اینکه اون 100 تومنش حلال است و مازاد حرام. در اونجا احتمال تحلیل راه دارد، ولی در معاملات ربوی کل معامله فاسد است. و اگر این را نگرفت بدل را گرفت، این مال مردم است که نیازمند است به ترازی جدید، چون کل معامله فاسد است. مسئله بعدی آن است که روایاتی که درباره قرض وارد شده است و درباره ربای قرضی وارد شده است، گرچه بعضی از اونها مطلق است و فرمود به اینکه هر قرضی که سودآور باشد عیب ندارد یا بهترین قرض آن است که سودآور باشد، اما این مطلق با اون طایفه خاصه تقیید می شود که فرمود ائمه علیهم السلام در اون روایات مقیده فرمودن اگر چنونچه شرط زیاده بشود حرام است و اگر شرط زیاده نشود حلال است، و این روایت خاص اون مطلق را تقیید میکنه. مطلبی که هست این است که این روایاتی که فرمود خیر القرض ما جر منفعتن، بهترین قرض آن است که سودی را به همراه داشته باشد، این برای کی بهترین قرض است؟ برای قرض دهنده یا قرض گیرنده؟ برای قرض دهنده بهترین قرض آن است که سودآور باشد، یا برای قرض گیرنده بهترین قرض آن است که در هنگام تادیه با سود بپردازد؟ اگر به لحاظ قرض گیرنده باشد خیری برای اگر به لحاظ قرض دهنده باشد خیری برای قرض دهنده نیست، چون حد اکثر او گناه نکرده و به جهنم نمی رود چون شرطی نکرده است، وگرنه اون فضیلت قرض را از دست داده است. اگر در روایات آمده است قرض دادن ثوابش بیش از صدقه است و اگر صدقه به 10 برابر ثواب دارد قرض به 18 برابر پاداش دارد، این مال اون قرضی است که قرضاً حسناً بدون چشم داشت باشد، و اگر چشم داشت همراه این قرض بود، یعنی قرض دهنده توقع داشت که قرض گیرنده به اون مستحب عمل کند، یعنی چیزی اضافه بدهد گرچه نفع مادی برده است اما فضیلت اون قرض را از دست داده است، و این همون ربا مشروع است. یعنی اگر کسی مالی را به دیگری قرض بدهد نه با شرط بلکه با این طمع که قرض گیرنده به اون مستحب شرعی عمل کند و در هنگام تادیه مقداری اضافه بپردازد، با این طمع قرض بدهد، او از فضیلت قرض محروم است و بهره هم که میبرد گرچه حلال است اما ربایی است مشروع، برکت به همراهش نیست. و اگر شرط بکند ربا است غیر مشروع، چون ربا لغتن یعنی امر زائد، برجستگی و ربوه را در مال ربا گفتن. اگر شرط بکنن که حرام است و اگر شرط نکنن حرام نیست، نه اینکه اون فضائل قرض را به همراه دارد. حالا روایاتی که در این زمینه وارد شده است قرائت کنیم تا برسیم به اون دو مسئله ای که در بحث ربا مطرح است، یکی تخلص با حیله های شرعی و یکی هم مسئله ربا بین اعضای خانواده، نظیر پدر و پسر، نظیر شوهر و زنش و مانندان، یا ربایی که بین مسلمان و کافر هست. برای این شایسته است نگیرد، بر او که واجب نیست بدهد، وقتی که میبیند قرض دهنده و طلبکار نمیگیرد پولش برمیگردونه. درباره این کل قرض جر منفعتن فهو فاسدون که روایاتی بود، در مقابلش روایت مطلقی هم آمده است که خیر القرض ما جر نفعن، در همون باب 19 از ابواب الدین و القرضی که بعضی از روایاتش در بحث دیروز خونده شد، از مجموع روایات اون باب استفاده می شود که روایات سه طایفه است. طایفه اولا بالقول المطلق نهی می کند، نظیر همون روایتی است که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است که کل قرض یجر منفعتا فهو فاسد. این روایت از طریق اهل سنت رسیده است و بالقول المطلق قرضی که سودآور باشد تحریم شد. طایفه دوم روایاتی است که بالقول المطلق می‌فرماید اون قرض سودآور قرض خوبی است، بلکه بهترین قرض آن است که سودآور باشد. طایفه سوم تفصیل می‌دهد بین قرضی که شرط سود در او شده است میشه ربا و حرام، و قرضی که شرط سود در او نشده است میشود قرض الحسنه و حلال. چون روایات سه طایفه است، یک طایفه بالقول المطلق نهی میکند و ابطال، یک طایفه هم بالقول المطلق تصحیح میکند و طایفه ثالثه تفصیل میدهد، پس می شود بین اون طایفه اولا و طایفه ثانیه جمع کرد. اما طایفه اولا که بالقول المطلق نهی می کند، همون حدیث معروفی است که از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است که کل قرض یجر منفعتا فهو فاسد. اما طایفه ثانیه که بالقول المطلق تجویز می کند، روایاتی است که از امام باقر و از امام صادق سلام الله علیهما به این مضمون رسیده است که خیر القرض ما جر المنفعه. روایت هشتم همین باب همین است، روایت چهارم هم همین بود، روایت ششم این باب که از امام باقر سلام الله علیه رسیده است همین است که خیر القرض ما جر منفعتن. روایت شانزدهم این باب مکاتبه است که در کنار این مکاتبه بودن مزمره بودن هم هست که قال کتبت الی القرض یجر منفعتا هل یجوز ذلک ام لا فکتب یجوز ذلک. البته ظهور مکاتبه نظیر ظهور روایات مشافهه نیست. و اما روایاتی که تفصیل میدهد بین حالت شرط و حالت غیر شرط، بعض از این روایات در بحث دیروز خونده شد، بقیه دیگر هم روایتی است که به عنوان 13 روایت این باب یاد شده است. و ابی ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه اسحاق ابن عمار عرض کرد که الرجل یکون له عند الرجل المال قرضا فیطول مکسه عند الرجل لا يدخل على صاحبه منفعه فیونی له الرجل الشیء بعد الشیء کراهیت ان یأخذ ماله حیث لا یصیب منه منفعتا ایحل ذلک. عرض کرد مالی است که بدهکار به طلبکار بدهکار است و تأخیر شد در ادا و طول کشید و صاحب مال بهره از این مال نمی برد، آیا جایز است که بدهکار چیزی را به طلبکار بدهد که مبادا طلبکار مطالبه کند به مال رزو بگیرد؟ آیا حلال است؟ قال علیه السلام لا بأس اذا لم یکن یشترط، اگر طلبکار شرط نکرد یا این مطلب مشترط نشد و مشروط نشد عیب ندارد. طبق نقل مرحوم صدوق از اسحاق ابن عمار این چنین آمده است که لا بأس اذا لم یکونا شرطاهو. علی ای حال یا مفرد یا تثنیه، این حدیث دلالت دارد به این که اون زائدی را که طلب کار میگیرد اگر طبق تعهد و اشتراط طرفین نباشد محذوری ندارد. روایات دیگرم که خونده شد به عنوان طایفه سوم روایت خوبی بود، به تام الدلاله بود، لذا جمع شده است بین این دو طایفه از مطلق. روایت هفدهم این باب این است که جمیل ابن دراج میگوید، از مرد نقل میکند که این میشود مرسله، قلت لابی عبدالله علیه السلام اسلحه کالله، یا سئل ابو جعفر علیه السلام عن الرجل یکون له علی الرجل دراهم والمال فیدعوه الی طعامه او یهدی له الهدیه قال لا بأس. عرض کرد بدهکار برای طلبکار آیا میتواند هدیه بفرستد او رو به عنوان مهمانی دعوت کند؟ فرمود عیب ندارد. خوب پیداست به این که شرطی نشده است. روایت هجدهم این باب همون روای محرم را تشریح میکند که منتاز غربل اسناد است، از علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام قال و سألته عن رجل اعطا رجلا مئت درهمین علا ان یعطیه خمست دراهم او اقل او اکثر. عرض کرد مردیست که 100 درهم وام داد به این شرط که 5 درهم یا کمتر از 5 درهم یا بیشتر از 5 درهم اضافه و ربا اضافه بگیرد، با این تعهد و این شرط وام داد. قال علیه السلام حاضر ربا محض. این ربای صرف است. خب اما از این که روایات فراوانی هم هست، چه در باب ربای قرض چه در باب ربای دین، که این شرط را منع میکنند و بدون شرط را تجویز میکنند. روایتی که حلبی در باب بیستم وسائل نقل شده است، حلبی از امام صادق سلام الله نقل کرد که اذا اغرست دراهم ثم جاءک بخیر منها فلا بأس اذا لم یکن بینکما شرط. اگر به کسی وام دادید اون بدهکار بیش از مقداری که گرفت به شما پرداخت کرد، در صورتی که شرطی نباشد این حلال است. پس از این جهت محظوری نیست. اما اون مسائلی که درباره ربای قرضی است و اگر کسی به این طمع وام بدهد از فضیلت قرض الحسنه محروم است، منتها ربا است مشروع، اون را در باب سوم از ابواب الربا در کتاب قرض نقل کرده است. روایت از امام صادق سلام الله علیه است که الربا رباان، ربن یوکل و ربن لا یوکل. ربا دو قسم است، یک ربایی که حلال است، یک ربایی است که حرام. فاما الذی یوکل فهدیتک الی الرجل تطلب منه الثواب افضل منها فذلک الربا الذی یوکل و هو قول الله عز وجل و با آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند الله و اما الذی لا یوکل فهو الذی نهی الله عز وجل عنه و اوعد علیه النار. اگر به طمع چیزی به کسی احسان کرده اید، اون احسانی که بعدها به شما میرسد، اون امر زائد یک ربای مشروعی است، یعنی یک زائدی است که مشروع است. و اگر قربت الله بود که ثواب قرض الحسنه دارد، و اگر با تعهد و اشتراط بود که ربای محرم است. روایت دوم همین باب که از امام صادق سلام الله علیه نقل شده است، در معنا کردن و ما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند الله، فمود قال هو هدیتک الی الرجل تورید منه الثواب افضل منها فذلک ربا یوکل. چیزی برای کسی بفرستید که چشم داشتی داشته باشید که بهترشه برای شما بدهد. و اما اون مطلبی که درباره حرمت انشای عقد ربا و ثبت اسناد ربوی به مانند آن هست، اون را در باب چهارم از ابواب الروا نقل کرد. روایتش این است که امام باقر از امیر المؤمنین سلام الله علیه ما نقل کرد که آکل الربا و مؤکله و کاتبه و شاهداه فیه سوا، اون که ربا میخورد یعنی طلبکار، اون که ربا میخوراند همون بدهکار، اون که اسناد ربوی را در دفتر امضا ثبت میکند، اونهایی که شاهد به داد و ستد ربویان در اصل این تحریم علی السوا هستند. بنابراین اگر کسی عقد ربوی را انشاء کرده است مشمول همین است، وقت این انشای عقد می شود حرام. روایت دوم این باب، زید ابن علی از آبای کرامش از علی امیر المؤمنین علیه السلام نقل کرد که لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم الربا و آکله و بایعه و مشتریه و کاتبه و شاهدیه. روایت سوم و چهارم هم به همین مضمون است، در مناهی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمده است که نهى عن اكل الربا و شهادت زور و کتابت الربا، ان الله لعن آكل الربا و مؤكله و کاتبه و شاهده. روایت پنجم همان مرسله است که مرحوم امین الاسلام در مجمع از امیر المؤمنین علیه السلام نقل کرد که لعن رسول الله صلی الله علیه و سلم فی الربا خمستن آکله و مؤکله و شاهدیه و کاتبه. و اگر کسی ربا را تحلیل کند و این را به عنوان یک اصل سودآور اقتصادی بداند، این محدور الدم است و اون جریانی که آیه که در پیش داریم که فرمود فأذنوا بحرب من الله و رسولهی، که در ذیل اون کریمه بعض از روایات در باره محدور الدم بودن این گونه از رباخارها وارد شده است، این ناظر به کسی است که ربا را حلال بداند. باب دوم از ابواب الربا حدیثی رو ابن بکیر نقل کرد که بلغ ابا عبدالله علیه السلام ان رجل انه کان یأکل الربا و یسمیه اللبا. به امام صادق سلام الله علیه رسیده است که مردی ربا میخورد و این را سود خالص میپندارد. قال علیه السلام لئن امکننی، اگر خدای سبحان قدرت به من میداد و مرا متمکن می کرد منهو لعذربن اونوقه، من حد الهی را در او جاری می کردم چون مستحل حرام است. اما اون مطلبی که زائد بر رأس المال را بدون شرط می شود گرفت، ولی اگر کسی به این طمع وام داد دیگر برکت قرض الحسنه نصیب او نمی شود، اون را در باب 18 از همین ابواب الربا نقل کرده است. جعفر ابن قیاس از امام صادق سلام الله علیه نقل کرد که الربا ربان احدهما ربا حلال والآخر حرام، فاما الحلال فهو ان يقرض الرجل قرضا طمعا ان يزيده ويعوضه باكثر مما اخذه بلا شرط بینهما. اگر کسی به این طمع وام داد که بدهکار هنگام پرداخت وام چیزی اضافه بیاورد، گرچه این حلال است چون شرط نشد، اما این حلال برکت معنوی را به همراه ندارد. اگر شرط نشده باشد حلال است. فین اعطاه اکثر مما اخذه بلا شرط بینهما فهو مباح له، اما ولیس له عند الله ثواب فی ما اقرزه و هو قوله عز و جل فلا یربو عند الله. ثواب قرض الحسنه که یکی 18 برابر است مال کسی است که قربتن الی الله وام بدهد، نه کسی طمعا لزیاده وام بدهد. و اما ربا الحرام فهو الرجل یقرض قرضا و یشترط ان یرد اون وام گیرنده اکثر مما اخذه فهذا هو الحرام. مطلب بعدی درباره تخلص از رباست بهیل شرعیه. آیا این حیله های شرعی مایه تخصیص حکم رباست؟ یعنی ربا حرام است مگر در این گونه از موارد که از ربا خلاص بشوند، یاد این گونه از موارد تخصصا خارج است نه تخصیصا؟ از روایات به خوبی برمیاد که این گونه از موارد تخصصا خارج است نه تخصیصا. نه یعنی این زمائم و این حیل ربا را حرام کند، بلکه موضوع را عوض میکند. بیان ذالک این است که اولا این حیله ها در ربای معاملی است نه ربای قرضی، زیرا مسئله ذمیمه در بیع ربوی یا صلح ربوی و نظائر آن است نه در قرض ربوی. در قرض ربوی که سخن از ذمیمه نیست. اون ربای دارج که اساس ربای ربوی ها را تعمیم می کند، نظائر بانک های غیر اسلامی، اون که با این حیله های شرعی تأمین نمی شود، چون ذمیمه مال ربای قرضی نیست، مال ربای معاملی است. در خصوص ربای معاملی که به شدت ربای قرضی نیست ذمیمه راه دارد، و اما ذمیمه موضوع را عوض می کند، چون موضوع ربای معاملی آن است که ثمن و مثمن از یک جنس باشن اولا، مکیل و موزون باشن ثانیا، اگر با حفظ این دو شرط یکی زائد بر دیگری بود میشه ربا. اگر کسی گندم مرغوبی را با گندم نامرغوب خواست معامله کند و چیزی را ذمیمه اون گندم نامرغوب کرد، دیگر تفاضل نیست، دیگر ثمن و مثمن من جنس واحد نیستند، قهرن موضوع عوض می شود. موضوع که عوض شد حکم هم عوض می شود. اون حیله های شرعی برای تغییر موضوع است نه برای تجویز ربا به صورت دیگر. این روایات را مرحوم صاحب وسائل در باب 20 از ابواب ربا نقل کرده است در کتاب تجارت. روایت دوم این باب این است که ابی بصیر از امام صادق سلام الله علیه سوال میکند، سألته عن دراهم و عن فضل ما بینهما، اگر صراف ها درهمی را با درهم معامله کنند و کم و زیاد باشد چطور؟ این هم معامله صرافی سوداور است، جنس به جنس مال اضافه است. فقال علیه السلام اذا کان بینهما نحاس او ذهب فلا بأسه، اگر غیر جنس مخلوط شد با هم جنس چون از تماثل بیرون می آید تفاضل عیب ندارد. وقتی تفاضل رباست که تماثل باشد، وقتی مس یا طلا در کنار نقره آمد دیگر بیع نقره به نقره نیست، بیع نقره به علاوه مس به نقره است، یا نقره به علاوه طلا به نقره است، در این موارد اگر تفاضل باشد عیب ندارد، چون تماثل نیست. روایت قبلی و بعدی هم این معنا را تأیید می کند. مطلب دوم، پس این تخلص از ربا به حیله های شرعی نیست، تخلص از موضوع است نه حکم، یعنی تخصص از نه تقصیر. نه، اونا تفاضل هن مثل گندم خوب و بد، مگر اینکه مخلوط باشد که طلای گران قیمت طلای ناب است و طلای دیگر طلای غیر خالص، و اگر مغشوش حساب آمد و مخلوط حساب آمد باز از بحث بیرون است. اگر مخلوط حساب نیامد داخل در بحث است. نه، با تفاضل حرام است. خب، مسئله بعدی آن است که گاهی انسان چون خود را درست نمی‌شناسد، محبوب و مبغوض خود را به حساب محبوب و محبوب مبغوض شرع می آورد، که در بحث‌های دیروز به پریروز نمونه‌های این تسویل یاد شده است. در روایت چهارم همین باب بیستم از ابواب الربا از کتاب التجاره وسائل، حدیثی رو از نهج البلاغه نقل میکند مرحوم صاحب وسائل، که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این چنین نقل کرد که یا علی، ان القوم سیفتنون به اموالهم، این که فرمود انما اموالکم و اولادکم فتنه، یکی از موارد آزمون و افتنان مال همین است که حضرت میفرماید فرمود سیفتنون به اموالهم الا ان قال و یستحلون حرامه به شبهات الکاذبه والاهواء الساهیه فیستحلون الخمر بالنبیذ و سهت بالهدیه و ربا بالبیع. مال سهت را هدیه می نامن که اکالون لسهت، و این ربا را هم داد و ستد می دانن، یا احیانا ربا را اجاره می پندارن، می گوین ما مالمون را کرایه دادیم یا اجاره دادیم. پس در اون گونه از مواردی که بی در معامله باشد یا بی ربا در معامله باشد یا ربا قرضی باشد و بخواهند با این حیله های شرعی مسئله را حل کنن، این همون افتنان به ماله. مطلب دیگر همون مسئله ایست که آیا بین والد و ولد ربا هست یا نیست؟ بین زوج و زوجه ربا هست یا نیست؟ روایات فراوانی نفی می کند که بین اینها ربا نیست، یعنی حکم ربا برداشته شد. البته اینها اعضای یک خانواده هن، اون محظور رو همراه ندارد، ولی بعضی از آیون این را هم به عنوان احتیاط وجوبی تحریم کردن، یعنی گفتن احتیاط وجوبی در این است که بین پدر و پسر ربا نباشد، بین زوج و زوجه ربا نباشد، بین عبد و مولا ربا نباشد، اما بین مسلم و کافر که اگر مسلم از کافر بگیرد برای اینکه کافر حربی است مثلا و مالش فیئل المسلمین است، از اون جهت محظوری ندارد. و اما روایات را مرحوم صاحب وسائل در باب هفتم از ابواب الربای کتاب التجاره وسائل نقل کرده است. روایت اولش از امام صادق سلام الله علیه است که قال امیر المؤمنین علیه السلام لیس بین الرجل و ولده ربن و لیس بین السید و عبده ربن. بعضی خواستن بگوین این نفی است در مقام نهی، یعنی نه از هم ربا نگیرن. روایت دوم آن است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود لیس بیننا و بین اهل حربنا ربا نأخذ منهم الف الف درهم به درهمین و نأخذ منهم ولا نؤتيهم. این هم در حقیقت استثناء از ربا نیست، نه رباست و حلال است، این صورت بیع است، برای اینکه اونا مالک نیستن، مالشون فیع مسلمین است. وقتی مالک نبودن بیع نیست، صورت بیع است، یا قرض نیست، صورت قرض است. روایت بعدی هم که زراره از امام باقر سلام الله علیه نقل میکند این است که لیس بین الرجل و ولده و بینه و بین عبده ولا بین اهله ربا، انما الربا فی ما بینک و بین ما لا تملک. گفتم مشرکین چطورن، میشود از اونها ربا گرفت یا نه؟ قلتو فالمشرکون بینی و بینهم ربا؟ قال نه. قلتو فانهم ممالک؟ قال انک لسه تملکهم، انما تملکهم ما غیرک، انت و غیرک فیهم سوا. گرچه مال مشرکین فی است، اما فی است برای جمیع مسلمین، نه فی است برای این شخص رواگیر. و اونا که در ذمه اسلام باشن مالشون محترم است، و اما اونا که کافر حربیان از اونها میشه، از بانک های بین المللی که مسلم نیستن گرفتن ربا از اون جهت که مالش فیع مسلمین است محضوری ندارد. چه ضرری؟ بهره دادن که حرام است، گرفتنش حلال است. مسلم بخواهد به کافر ربا بدهد حرام است، ربا بگیرد حلال است. نه، انتخذه. حضرت فرمود که لیس بیننا و بین اهل حربنا ربا، نأخذ منهم الف الف بدرهمین و نأخذ منهم ولا نؤتیهم. این معلوم می شود که اصلا موضوع ربا نیست، استنغاز است. روایت پنجم این است که لیس بین المسلم و بین الذمی ربا ولا بین المرأه و بین زوجها ربا. این ذمی منظور ذمی است که خارج از شرایط ذمه باشد. روایت های بعدی هم همین طور است، ولی بعضی از بزرگان احتیاط وجوبی کردن، گفتن به این که در این گونه از مواردم احوط وجوبن این است که ربا نگیرن. والحمد لله رب العالمين.